بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. یه بحثی رو من دیشب شروع کردم، قسمت اولش رو بیان کردم، الان هم قسمت دوم رو بگم. برای عزیزانی که دیشب نبودن یه مقدمه ای رو ذکر کنم که در فضای بحث قرار بگیرن، و اون که وظیفه ما این است که قیام کنیم برای برقراری عدل و داد، جهان را پر از عدل و داد بکنیم. این وظیفه ماست. اما چون این وظیفه را نمی توانیم انجام بدهیم، برای ما میسور نیست، لازم است که وظیفه دومی را انجام بدهیم، و آن این که زمینه و بستر رو آماده بکنیم برای اون کسی که می تواند جهان را پر از عدل و داد بکند. پس وظیفه ثانویه به دوش ما هست و اون آماده کردن شرایط برای کسی که میتواند جهان را پر از عدل و داد بکند. همین دلالت بر این معنا دارد که تشیع مکتبی است تکلیف مدار، چه در دوره حضور امام باشد به حسب ظاهر و چه در دوره غیبت امام باشد. در هر دو صورت شیعه تکلیف داره، وظیفه داره. وظیفه ما بستر آماده کردن، فضا آماده کردن. خب چگونه این فضا آماده می شود؟ ما الان باید چی کار بکنیم که فضای ظهور رو درست بکنیم؟ میگن شیعه دو دست وظیفه دارد. این عرضی که می کنم، علمانی که اعطا می کنم، منافات با حرفای گذشته من نداره. ما قائل به این هستیم که شیعه هر کسی نیست. شیعه به عنوان مرام یه عده ای از دوستداران اهل بیته، مثل سلمان، مثل ابوذر. خب پس تکلیف ماها چیه؟ تکلیف ما اینه که ما محب اهل بیت هستیم، چون اون خصوصیات شیعه رو نداریم. حالا پس چرا تو به ما میگی شیعه؟ از باب این که خب بالاخره ما در یک مکتبی هستیم که دلمون میخواد شیعه باشیم، انشالله برسیم به اونجا. خب نکته اینه که برای شیعه دو دسته وظیفه قائل هستن. میگن وظایف عام شیعه و وظایف خاص شیعه. وظایف عام 7-6 تاست، اوناییست که مربوط می شود به تمام دوران امامت، یعنی کسانی که امامت علی ابن ابی طالب رو درک کردن این وظیفه رو داشتن، کسانی که امامت زین العابدین علیه السلام رو درک کردن این وظیفه رو داشتن، کسانی که امامت حضرت رضا رو درک کردن این وظیفه رو داشتن، ما هم که امروز تحت زعامت و امامت حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم این وظیفه رو داریم. این وظیفه مربوط می شود به عموم دوران امامت. یکی از اون وظایف مسئله معرفت به امامه. روایتی رو دیشب از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. امام علیه السلام فرمودن به این که برای قائم ما یک غیبتی است قبل از قیام و خدا اراده کرده است که به واسطه این غیبت شیعه رو امتحان کنه و نتیجه این امتحان می شود این که انقدر این غیبت طول می کشه که اهل باطل در مورد حضرت حجت به تردید می افتند، میگن اصلا مهدی به کار نیست، اگر باشه مرده از دار دنیا رفته. دیشب این توجه رو به اعضا دادم. امام می فرماید اذن یرتاب المبتلون، اهل باطل به تردید می افتند. مراد امام از این اهل باطل کیان؟ شیعیان هستند، نه وهابیت، نه مسیحیت، نه یهودیت. اصلا امام با اونا کاری نداره. میگه اونایی که جمعه صبح میرفتن مهدیه یا در هر جای دیگه ندبه میخوندن یبن الحسن میگفتن، اینقدر غیبت طولانی میشه اینا اهل باطلشون بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، یهو قاطی میکنن و بنا هم امتحان بگیرن دیگه، بنا هم اینه که امتحان بگیرن. زراره کسی بود که در محضر امام صادق علیه السلام این روایت رو شنید، گفت آقا اگر یه همچین شرایطی رو ما درک کردیم چیکار بکنیم؟ امام فرمودن این دعا رو بخون. سه فقره دارد. اللهم عرفنی نفسک، خدای خود تو به من بشناس، که ان لم تو عرفنی نفسک لم اعرف نبیک، من پیغمبر تو نمیشناسم. بعد اللهم عرفنی نبیک، که ان لم تو عرفنی نبیک لم اعرف حجتک، پیغمبرتو به من بشناسون، که اگه پیغمبرتو به من نشناسونی من حجت و امام تو رو روی زمین نخواهم شناخت. سومی فقره، اللهم عرفنی حجتک، خدایا امامتو به من بشناسون، که ان لم تو عرفنی حجتک زللتو عن دینی. اینجا بحث معرفت امام به عنوان یک وظیفه مطرح میشه که دو تا نتیجه داره. نتیجه اول، اگر امام رو نشناسی زلل تو عن دین، یعنی از دین گمراه میشوی. عدم شناخت امام موجب میشود که شما از دین چی بشی آقا؟ گمراه بشی. یک نتیجه. دوم، اگر امام را شناختی، در واقع شناخت امام راهی است برای ورود به شناخت پیامبر و راهیست برای ورود به شناخت خدا. بنابراین یکی از وظایف مهم در دوران امامت تمام ائمه سلام الله علیهم اجمعین شناخت امامه. بشناسم تا گمراه نشوم، بشناسم تا به این واسطه هم پیامبر رو و هم مسئله خداشناسیم درست بشه. یعنی به واسطه امامت دو اصل اساسی دیگر دین هم حاصل می شود. این حرف دیروز ما بود. اما حالا می خواهیم امام رو بشناسیم. دو تا سوال مطرحه بحث امروز بنده. دو تا سوال مطرحه و اون که یک، چجوری امام رو بشناسیم؟ روش امام شناسی چیه؟ دو، امام رو به چه چیزی باید بشناسیم؟ معرفت ما نسبت به امام چی باید باشه؟ سوال اول پیشکش همه آقایون و بانوان محترم، روش شناخت چیز بماند، اما محصول شناخت چی باید باشه؟ امام رو باید به چه چیزی بشناسیم؟ شناخت امام در دو مرحله است. یک، این آقایی رو که ما ادعا میکنیم امام ماست، پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ در چه تاریخی به دنیا آمده؟ در چه تاریخی به امامت رسیده؟ زندگی مبارکش معاصر با چه طاغوتیه؟ کی به شهادت رسیده؟ دوران امامتش چه حوادث مهمی اتفاق افتاده؟ اصطلاحاً شما امروز به این میگید شناخت تاریخی امام، و این بسیار مهمه. اگر کسی این مطلب رو بشناسه، جلوی بسیاری از کسانی که ادعای امامت به دروغ کرده اند یا برای اونها ادعای امامت شده است رو چیکار بکنه؟ جلوش رو میگیرید. همین شناخت تاریخ، همین شناخت تاریخ. علاوه بر این، خود شناخت تاریخی امام موضوعیت داره. یکی از چیزهایی که در مورد علی ابن ابی طالب وجود داره همین مطلبه. ما علی ابن ابی طالب رو از نظر تاریخی در دوران صدر اسلام به خوبی میدانیم. در دوران 4 سال حکومت خودش هم به خوبی زندگیش رو میدانیم. اما 25 سال زندگی امام علیه السلام در دوران اون 3 خلیفه علیه ما یستحق رو نمیدونیم چجوریه وضعیت. چون شما عزیزان که مریدش هستید نمیدانید، دشمن استفاده میکنه، بلکه سوء استفاده میکنه. میگه علی ابن ابی طالب در تمام جنگ ها شرکت داشته، فرماندهی فتح الفتوح تمام خلفا رو داشته، و تو هم چون الحمدلله رب العالمین اهل کتاب خوندن العیاذ بالله نیستی، میگی آقا علی مثلا فرض کنید فرماندهی لشکر مثلا خلیفه دوم رو داشته، خلیفه سوم رو داشته، اینجوری بوده. بعد خب مثلا میگه کجا، میگه طبری گفته. تو مثلا فکر میکنه اسم طبری رو کی بیاره، اسم طبره، ولی که نه بابا، اون طبر با ت دو نقطه است، طبری با تای دسته داره. بعدم بابا بعد صاحب کتابه، بعدم سند میاره، میگه طبری اینو گفت. میگه آه طبری گفته دیگه، اینگاه مثلا امام صادق علیه السلام گفته. یکی از مبهمترین شرایط زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران 25 ساله. پس زندگی تاریخی بسیار مهمه، بسیار مهمه. گفتم جلوی دروغ رو میگیره. خب یه کسی اومد به امامت، به دروغ ادعای امامت کرد، فرزند حضرت هادی علیه السلام، آقای جعفر، بعد از شهادت حضرت عسکری گفت امام منم، به دروغ خودش ادعای امامت کرد. البته ما راجع به زندگانی ایشون دیگه ورود پیدا نمی‌کنه. اما خب اگر کسی میدونست که بابا پیغمبر در حدیث قدیر اسم 12 جانشین خودش رو بیان کرده، فرموده آخری اصلا کسی به نام جعفر نیست. و از همونجا امام ششم ما را به جعفر صادق ملقب کردن که در مقابل جعفر کذاب باشد. و اونجا گفتن بعد از حسن عسکری فرزند او ابنه جناب محمد ابن الحسن العسکری صلوات الله. خب اگر کسی بحث تاریخی امامت رو بدونه، میدونه که جعفر نمیتونه امام باشه، چون پیغمبر جانشینش رو به نام جعفر بعد از حسن عسکری معرفی نکرده، بعد از او ابنش را معرفی کرده، نه برادرش را. و یا شخصیت بزرگواری که برای او ادعای امامت شد، نه اینکه خود ایشان ادعای امامت کرده باشه، جناب زید بن علی بن حسین، که زیدیه به امامت ایشان اعتقاد دارن. میگن امام بعد از وجود ناظر از سید و شهدا، امام اون کسی است که قائم به سیفه، و چون از زید العابدین قائم به سیف نبوده، بنابراین جناب زید که فرزند اوست قائم به سیفه، اون امام ماست. خب از زید العابدین علیه السلام نقشش چی میشه؟ میگن اون مرجع دینیه. بحث مرجع دینی مطرح میکنن، مسائل علمی رو ازش میپرسیم، احکام رو ازش میپرسیم، ولی امام ما جناب زیده. و اگه کسی بحث تاریخی رو بدونه، میگه آقا پیغمبر حدیث قدیر فرموده 12 نفرن، بعد از حسین ابن علی، علی ابن حسین رو معرفی کرده. بنابراین بحث تاریخی جلوی دروغ رو میگیره، یک بسیاری از مبهمات تاریخی رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه که نتوانند دیگران سوء استفاده بکنن. دیگران خیلی مترصد این معنا هستن که علی ابن ابی طالب رو به نوعی وابسته به دولت خودشون معرفی بکنن تا خیانت و جنایتی که به اسلام کردن رو چیکار بکنن؟ کمرنگ بکنن یا از بین ببرن. میگن اگه مثلا فرض کنید شما میگید اینا قاتل فاطمه زهرا هستن، پس چرا علی ابن ابی طالب مثلا فرض کنید فرماندهی حکومت رو مثلا در یک جای به عهده گرفته؟ چرا دخترش رو به اینا داده؟ اینا دروغ‌های تاریخیه و از جهل ما اونا سوء استفاده میکنن. اما یک شناخت هم شناخت حقیقیه، حقیقت امام باید معلوم بشه. و دیشب این روایت رو من مطرح کردم که اگر کسی در مقام امام اندک تردیدی داشته باشد، خداوند دعای او رو مستجاب نمی کنه. داستان حضرت عیسی علیه السلام و او خاندان بنی اسرائیل که از روایات مشهور است. یه خانواده‌ای در بنی اسرائیل بودن که دعا می‌کردن، دعاشون مستجاب شد، به مقام استجاب دعوت رسیده بودن. یکی از اعضای اونها که معاصر با حضرت عیسی بود دعا کرد، دعاش مستجاب نشد، فردا نشد، پس فردا نشد، تا چهل شب دعا کرد، دعاش مستجاب نشد در خدمت از عیسی. گو از خدا بپرس که چی شده، مشکل چی؟ تو ما رو میشناسی؟ من از خاندانی هستم که دعا میکردیم مستجاب میشد، من خواسته ای دارم 40 شب دارم دعا میکنم مستجاب بشه. حضرت از خدا سوال کردن، حضرت عیسی از خداوند سوال کردن و پاسخ شنید که جناب عیسی 40 شب که سهله، اگر اینقدر دعا کنه که گردنش بیفته، انگشتاش از بدنش جدا بشه، دعاشو مستجاب نمیکنه. خدا چرا؟ فرمود به خاطر اینکه این در مقامات تو شک و تردید داره. اگر کسی در مقام اهل بیت، مقام حقیقی اهل بیت، شک و تردید داشته باشد، حتی به مرتبه قرب حضرت حق هم نمیرسد، دعایش هم مستجاب نمیشود. خب حالا ما باید اماممون رو بشناسیم. به چی باید بشناسیم؟ این بحث حقیقیه، شناخت حقیقیه. یه شناخت تاریخی داریم، گذشت، خیلی هم نمیخوام راجع به اون وارد بشم. اما شناخت حقیقی، شناخت حقیقی چیه؟ یکی از موارد شناخت حقیقی امامت رو من میتونم بیان کنم در این وقت اندک، و الا موارد بسیار عدیده است. شناخت حقیقی امام به چیه؟ که ما نباید در این تردید داشته باشیم، که اگه تردید داشته باشیم وظیفه ما را در دوران غیبت کبرا انجام ندادیم، یعنی زمین سازی و بستر سازی برای ظهور امام اصل انجام ندادیم. بستر سازی برای ظهور امام اصل یک بخشش عقیدتی است، یک بخشش رفتاری است، یک بخشش نگرشه، یک بخشش کنشه. یک حرکت باید انجام بدی، صدقه برای سلامتی امام زمان. یه نگرش باید راجع به امام اصل علیه السلام داشته باشی. این وظیفه شیعه است. خب ما امام رو باید در چه جایگاهی قرار بدیم؟ امام رو باید با کی مقایسه کنیم؟ امام معصوم رو. من یک روایتی رو از عبدالله کذاب خونم، فرزند خلیفه دوم اهل سنت. اید بلند شد در یک جایی ازش سوال کردن که اصحاب رسول الله رو نام ببر. گفت اصحاب رسول الله مهر. گفت بابام اون یکی ابوذر، سلمان، اینا اصحاب پدر من هستن، اصحاب رسول الله هستن. ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، همه رو گفت. یکی بلند شد گفت تو همه رو گفت، علی رو نگفتی. گفت آقا شما گفتید اصحاب پیغمبر رو. علی ابن ابی طالب که صحابی نیست، علی ابن ابی طالب اهل بیت پیغمبره. ولا یقاس بهی احد، با علی ابن ابی طالب هیچ کسی نمیشه مقایسه کرد. اینو او گفت، تو منابعشون هم دارم. حالا چرا نمیشه با علی ابن ابی طالب کسی رو مقایسه کرد؟ سلمان و ابوذر که سلمان من اهل البیت، پیغمبر بهش گفته. ابوذر که پیغمبر در بابش فرموده آسمان خورشید بر چیزی نتابیده است جز این که جناب ابوذر راستگوترین افراد باشد. یعنی از ابوذر راستگوتر پیدا نشده که آفتاب بر او تابیده باشد. چطور ایدانه نمیشه با علی مقایسه کرد؟ اونا دیگه که هیچی، اصلا کسی هم مقایسه کرد دچار کفر و تردید شرک و اینها شده. اونا که هیچ، اینا هم نمیشه مقایسه کرد. بیاریم یه خود پایین تر مثال رو، بیاریم در یک فضای دیگه مثال رو بخوام بگم، در یه فضای دیگه پایین تر نمیخوام بیاریم. آقا جان، قمر بنی هاشم رو هم نمیشه با امام حسین مقایسه کرد، که خود قمر بنی هاشم قطب نظام خلقته. اون هم نمیشه با امام حسین مقایسه کرد، در حالی که هر دو علیزاده هستند. هم امام حسین ابن علی ابن ابی طالب است، هم وجود نازنین قمر بنی هاشم ابن علی ابن ابی طالب است. لکن این آقا این معنا را به خوبی میداند، لذا هر کی که بخواد به ساحت مقدس حضرت حسین اسم ببرد سیدی و مولای. یعنی من میدونم جای تو کجاست، من پسر علی هستم، ولی خودم رو با تو مقایسه نمی کنم. چرا؟ چون امامت چیزی است که اصلا نمیشه کسی رو باهاش قیاس کرد، به هیچ وجه، به هیچ وجه. مگر امام چه مقامی داره؟ من یکی از مقامات حقیقی رو بگم. در قرآن کریم خدا دو دسته از موجودات رو براشون آیه میاره. یه دسته ملائکه هستن، ملائکه. 6 آیه برای ملک میاره، 6 آیه. من 6 آیه رو بخونم. خدا وقتی میخواد از ملائکه صحبت بکند بیانش اینه. سوره مبارکه نه، آیه 49 می‌فرماد ملائکه اهل تکبر نیستن. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستک. ملائکه اهل تکبر و استکبار. 1 2 وقتی میخواد از ملائکه صحبت بکنه در سوره مبارکه زخرف آیه 19 میگه این ملائکه بندگان خدا هستند. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، اینا بندگان خدا هستند. پس به مقام بندگی هم اینا رو چیه؟ قبول داره. سومین تمجیدی که ازشون میکند این است که در سوره مبارکه تحریم آیه 6 میفرماید اینا اهل گناه نیستند، تو عمرشون گناه نکردن. لا یعصون الله ما امرهم، اینا عصیان نکردن نسبت به اون چیزی که خدا به اینا امر کرده. و یفعلون ما یؤمرون، هر چی که خدا بهشون امر کرده اطاعت کردن. منقاد خدا هستن و هرگز اهل عصیان نیستن. این 3 خصوصیت به عنوان بنده قبولشون کرده. میفرماد اینا اهل تکبر نیستن، میفرماد اینا چی هستن؟ اینا مطیع محضن، هیچ عصیانی ندارن. وقتی آیه شریفه میفرماد اینا مطیع محضن، داستان فطرس، اون ملکی که میگن بال و پرش به خاطر، وقت این با آیه چیکار میکنه؟ بله بله، تعارض داره، لذا اون باید یه چیز دیگه باشه که حالا ما رو وارد وادیش نمیشیم. میگه ملک گناه نمی کنه، هر چی که بهش امر کنه اطاعت میکنه. چهارمین خصوصیتی رو که براشون مطرح میکنه در سوره مبارکه نحل آیه 50 میگه این ملائکه خدا ترس هستن، یخافون ربهم من فوقهم، اینا پروردگارشون که فوق همه اونهاست میترسن، ترس دارن، چیزی که کم پیدا میشه. در سوره مبارکه فصلت آیه 38 میگه اینا از عبادت سست نمیشن. شما یه خود کارت که زیاد میشه نمازت دست با شکسته میشه، مریض که میشی یه خود خوشت بیاد که اصلا نخونی کسی هم سراغشو نگیره. اما میفرماد به این که اینا از عبادت کردن سست نمیشن. سوره مبارکه فصلت آیه 38 فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا، اگر یه عده تکبر بورزند و خدا رو عبادت نکنه فدا سره، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یه موجوداتی هستن که در روز و شب خدا رو تسبیح میکنن، و هم لا یسأمون، اینا خسته هم نمیشن. یه عده خسته مهم نکن، ولی در عوض یه طایفه هستن که روز و شب تسبیح حضرت حق میکنن و اینا خسته نمیشن. در آیه فرمود ششمی خصوصیت اینا بنده هستن، اما نه بنده های عادی، اینا بنده های گرامی خدا هستن. در سوره مبارکه انبیاء آیه 26 بل عباد مکرمون، اینا بندگان گرامی خدا هستند. خدا در قرآن 6 آیه نازل کرده، هر 6 آیه نازل به ملائکه است و همه آیات ملائکه رو چیکار میکنه؟ تمجید میکنه. در همه آیات ملائکه رو تمجید میکنه. خب من یه سوال از شما بکنم و سوالم رو به این ترتیب که اشرف موجودات کیه؟ بله؟ بله؟ ماه رمضان که نیست، 15 زارن شعبانه ها؟ هنوز ماه رمضان نشده، هنوز فرصت داری بخوری و بیا شام میدونم. خب اشرف موجودات کیه؟ ولی بیش از 15 آیه در تکذیب انسان هست. اشرف موجودات تو رو تکذیب کرده. بخونم بعضی از آیات شو آیون و بانوان خود ناراحت بشن. سوره معارج آیه 19 ان الانسان خلق هلوعا، حریص حریص حریص. میگه که اگه ول کنه تجارتو 7 نسلش بخورن پادشاهی میکنن، بازم سر کار میره. بعد میگه چرا؟ میگه کار جوهره مرده. عجب، کار جوهره مرده. پس دین چیه؟ حالا نگید دید با بیکاری جفت و جوره، هرچند تو جامعه شیعه بیکارا دین دارن. میگم آقا چرا اعتکاف نیامدی؟ بیکار داشتیم. مثلا ما که رفتیم اعتکاف یعنی مثلا شما بیکار بودیم. ولی این معنی حقیقت نداره. دین به معنای واقعیش تکلیف زاست. من اولش گفتم دین به معنای واقعیش تکلیف زاست. یا اگه توپ در کنی این هیچ چیش نمیشه از تجارت، 7 نسلش بدونی که باب دوباره چرا سر کار میری؟ کار جوهره مرده. خلق الانسان حلو، داستانشو داری دیگه، یالا ایام عیدم هست بد نیست داستانو بگیم. جالی که میگن هارون رشید دنبال این میگنش که استکبار دیگه، استکبار همینه دیگه، دنبال این میگشت که یه کسی رو پیدا بکنن که پیغمبر خودش رو باید شهیده باشه. هارون رشید بول سال 170 پیغمبر سال 11 دار دنیا رفته، باید یه کسی رو پیدا بکنن که در دورانی که پیغمبر رو دیده ده سالش حداقل بوده باشه، در سال 11 تا سال 170 هم مشاعرش از دست نداده باشه، یعنی یه آدمی باشه 150-60 سالش ولی مشاعرش از دست نداده باشه که بتونه روایت نقل بکنه. خب ولی از باب این که جوینده یابنده است گشتن و بالاخره بعد از مدت‌ها یکی رو پیدا کردن، گفتن آقا ما یک کسی رو پیدا کردیم که از پیغمبر، خیلی خوشحال شد، گوهرش دیر بیارینش، منتها الان نیارینش تو قصر، فردا بیارینش، اشراف رو دعوت بکنیم، بزرگان رو دعوت بکنیم، همه رو دعوت بکنیم که آقا یک کسی رو پیدا کردیم که از خود پیغمبر روایت شده. فردا شد و آوردن و یک پیر مردی رو در تحت شدیدترین تدابیر امنیتی که نه آفتاب بهش بخوره، نه مهتاب بهش بخوره، نه هوا بیش از حد بخوره که مبادا ریغ رحمت رو سر بکشه، توی ویلچری گذاشتنش و آوردنش و سایه بار و بالاخره آوردنش با همه مشکلاتی که بود، آوردنش بودش پیش هارون رشید. هارون خیلی خوشحال شد، گفت شنیدم که تو از پیغمبر روایت شد. گفت آره ما شنیدم. گفت تو رو خدا خودت شنیدی؟ گفت آره خودم شنیدم. گفت پیغمبر چی شنیدی؟ گفت من خودم از پیغمبر شنیدم، بچه بودم، 10 سالم بود، 12 سالم بود، با بابام رفتیم مدینه، یه بارم بیشتر پیغمبر رو ندیدم، ولی همون موقع پیغمبر این حدیث رو گفتن. خب پیغمبر چه حدیثی رو فرمودن؟ خب پیغمبر فرمودن یشیب و ابن آدم و تشب و فیه خصلتان، فرزندان آدم پیر میشن اما دو تا خصلت به موازات پیر شدن قدرتمند میشه، جوان میشه، الهرس و طول العمل، آرزوهای طولانی و طمع، این دوتا درش جواب میشه. هرچی پیرتر میشه این دوتا نیرو درش قوی تر میشه. بعد کیف کرد گفت عجب حدیثی نشیده بودیم، آقا بیار خزانه رو. خب بیت المال جیب باباش که نیستش که 3,000,000,000 رو برمیده، خب بیت المال این هم الان بده بهش، اب نداره، چیه مگه مال خودمونه؟ چقدر؟ 1,000 دینار دادن بهش. برو یا علی خداحافظ. گو منو برگردون پیر مرده. گو بازی که خرفت تموم شد گو منو برگردون، منو برگردون، برگم گردون. اومد پیش امیرالکذاب و گفتش که یا امیر، این سلهی که دادی مال امسال یا هر سال است؟ هارون خندید گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، یشیب و ابن آدم و تشب و فیه خصلتان، فرزندان آدم پیر میشن اما دو تا خصلت درشون جوان میشه، الهرس و طول العمل. خب قرآن دیگه، خلق الانسان حلوا. پیغمبر فرمود اگر دو جوی روان از طلا و نقره به فرزند آدم بدن، سراغ سومیشو میگیره. تکذیب انسانه، خلق الانسانو چی آقا؟ حریص، حریص، حریص. حالا خوبه این حرص رو تو معنویت بذاره، بگه حالا 500 رکعت نماز بذار، امشب 520 رکعت بخونیم، بذار امشب هم روزه بگیریم، معلوم نیست سال بعد روزه بتونیم بگیریم یا نه، بذار تمام ماه رجب و شب. این حرص رو تو معنویتش نمیاره. تو معنویت یه روز آقایون از این ور مارم به زور دیر و زودش بکنن، این هم دعا بکنه که یه روز از اون ور دیر و زودش بکنن که به هر صورت این سر جمع که درمید 27-8 رو بیشتر روزه نشه. این حرص اینجا وجود نداره که ای کاش ما مثلا فرض کنیم میشد یه روز بیشتر روزه بگیریم، ولی این حرص در زین العابدین هست. وقتی ماه رمضان تموم شد دعای وداع میخوند، مثل جوان مرده گریه میکرد. من و تو روز اول که تموم شد میگیم آخیش یه روزش گذشت. این حرص در معنویت وجود نداره، در ماده تو دلت بخواد، چون پیغمبر گفته، چون خدا گفته. بابا فرزندان آدم حریصه. دو تکذیبیه دیگر، ان الانسان لکفور مبین، انسان بی تردید کفران کننده یا آشکاره. دستور مبارکه زخرف آیه 15، دستور مبارکه از ان الانسان لفی خس، انسان که اصلا در خسرانه. دستور مبارکه عادیات آیه 6، ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به خدا ناسپاسه. عید همه نعمت داده رو نگاه نمی‌کنه. بعد بخوشم که خب من که نعمتی ندارم، نه پول دارم، نه پول فقط شد نعمت. ما نشستیم در زندگی محرومان نگاه بکنیم ببینیم چی نعمته. اینو من بارها خدمتتون عرض کردم، جلسات متعدد گفتم، اما چون حالت موعظه داره باز براتون میگم. خدا رفتگان شما را غریق رحمت بکند. پدر بنده، ما در زمانی که خیابون سیروس پیشستیم، ایشو بفرمودن که میومدن به مسجد امیر برای اقامه نماز، قبل از انقلاب فرمودن من سوار ماشین شدم، یه آدمه، حالا آدم قبل انقلاب، کروات زده، خلاصه هر چیزی در زمان قبل حساب کتابش رو داشت، همه کروات نمیزدن، یه آدم خاصی کروات میزدن. این آدم یه آدم مثلا فسق با یه موقعیت خاص، آه پسونک دهنش بود. آره پسونک دهنش بود. خب اونم میدونست که همه مردم میخوان بدونن که چیه قضیهش، اونم میدونست یه حرف. خودش بنده خدا توضیح میداد دیگه، وقتی میده همه رنزی چش نگاه میکنن که چیه، خواست توضیح میداد. و من به طور خدادادی قدرت ترشح بزاق دهان ندارم، دهانم آب دهن نداره. دو تا مشکل پیدا میکنم. یک، من آب دهن که ندارم نمیتونم لقمه جامد بخورم، نون نمیتونم بخورم، برنج نمیتونم بخورم. چون وقتی بخوام بخورم آب دهن ندارم، این یه خوده که جویده بشه تبدیل به یه ملات میشه گلوگیر. آب دهن تو باعث بشه که این ملات روون بشه بره پایین ولو دلوپی باشه. اما بنده خدا اینو نداشت. دو، چون آب دهن ندارم، بعد از یه مدتی تمام فضای حلق من میشه کوره یا آتش. این پسونک رو کشور فرانسه ساخته، هر از گاهی یه ترشح ماده مایعی داره شبیه ترکیبات بزاق دهن. خب تو برای نعمت آب دهن خدا رو شکر میکنی؟ اصلا میدونستی آب دهن نعمته؟ اصلا اینو میدونستی؟ فقط نعمت پوله؟ باغ، کارخونه است؟ زن خوبه؟ بچه خوبه؟ خب اینا نعمت هستن، ولی زینت الحیات الدنیا المال و البنون. سوره مبارکه علق آیه 6، کلا ان الانسان لیتقا. انسان اهل طغیان، اونا اهل چی بودن؟ اهل اطاعت بودن. انسان اهل چیه؟ طغیان. در سوره مبارکه قیامه آیه 5، بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان دلش بخواد همش آزاد باشه، دنبال آزادیه. چرا؟ چون بخواد راحت زندگی کنه. خب برای کی بخواد راحت زندگی کنه؟ بعد معاد رو چیکار بکنه؟ انکار کنه. خب اگه قرار شد که یه جایی باشه که بپرسن این 3000 میلیارد رو برای چی برداشتی، که خب بر نمیداره، که بر نمیداره، چون میگه مور و عماس میکشن چه برسه از 3000 میلیارد. خب برای که بتونه اینو راحت برداره، کسی همش میگه آسان معاد اینی تناسخ. چرا معاد رو انکار بکنه؟ لیفجر امامه، به خاطری که میخواد راحت زندگی کنه، آزاد زندگی کنه. هی میگه آزادی، 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 نه خیابونش ها. آره. در سوره مبارکه احزاب آیه 72، انهو کان ظلومن جهولا، بسیار ستمکار و بسیار نادان. یک تعریف و بالای 15-16 تا تکذیبیه. یه تعریف بیتر از انسان نکرد، ولی از ملائکه 6 تعریف کرده. خب من دو دسته از موجودات رو نام بردم، یکی ملک، یکی هم چی؟ انسان. حالا معرفت شما و معرفت ما نسبت به امام باید این باشه. اگه بخواهیم زمین ساز ظهور امام زمان باشیم، دو دسته وظیفه داریم. یک وظیفه نگرشی و جهانبینی و دومی وظیفه ایدئولوژی و کنشی. من دارم وظیفه نگرشی رو میگم و اگر کسی این عقیده رو راجع به امام عصر داشته باشه نمیتواند به خودش بگه من منتظر امام عصر هستم. کسی یک ایدئولوژی صحیح رو انتخاب بکنه که دارای یک جهانبینی صحیح باشه. ما توی بحثای دینشناسی خودمون بحث رابطه بین ایدئولوژی و جهانبینی رو توضیح میدیم، میگیم اونجا ما باید یک فرد مکتبی باشیم، یعنی دارای یک ساختار فکری درست باشیم. و من زیاد این نکته رو گفتم، باز هم میگم جامعه تشیع دنبال تظاهرات دینی هست اما دنبال تفکر و مبنای دینی نیست. این خطرناکه. نماز تا از یک اندیشه درست بر نخواسته باشد معراج المؤمن نمیشه. نماز تا از یک اندیشه درست بر نخواسته باشد تنها عن الفحشاء والمنکر نمیشه. اگه میبینین نمازمون نماز نیست، چون اندیشه و جهانبینی ما جهانبینی درستی نیست. و دیشب این نکته رو گفتم، آقا جان عبدالعظیم حسنی سید الکریم که مردم تهران این سعادت رو دارن زیر سایه این شخصیت بزرگوار از فرزندان کریم اهل بیت هستن، با اینکه عالمه با اینکه محدثه، میره به ساحت مقدس حضرت جواد الائمه میگه آقا اعتقادات من اینه، درسته؟ من دارای یک اندیشه صحیح هستم؟ خدا وکیلی چند مرتبه تا حالا عرض اعتقاد کردی؟ یه شمال میخوای بری برای که تصادف نکنی ماشینتو ببری مکانیک ببینه که موتورش درسته درست نیست مشکلی نداشته باشه، دری مسیر زندگی تو طی میکنی تا حالا اعتقادات تو گفتی که درست یا درست نیست، محاسبه کردی یا نکردی؟ برادر من تا اعتقاداتت درست نباشه از نمازت بهره نمیبری، تا اعتقاداتت درست نباشه از روزت بهره نمیبری، تا اعتقاداتت درست نباشه از کربلای امام حسین بهره نمیبری. زمینه باید آماده باشد تا کربلا تو را کربلایی بکند. اگه زمینت آماده نباشه که کربلا اتفاقی ایجاد نمیکنه. برادر من بیرو درواسی دارم بهتون میگم، ساختار فکری چیه؟ به کدامین مذهب اعتقادات تو نزدیکه؟ بعد که فکر میکنم مردم ایران شیعه ایران بیشتر عقاید تصوف رو دارن، عقاید درویشا رو دارن، میگه دلت پاک باشه. بیشترین مشکلات بین جامعه مذهبی ماست عزیز من. چرا جامعه مذهبی ما این مشکل رو داره؟ به خاطر که دارای ساختار فکری نیست. خب بابا همتون میگید دروغ بده، خب چرا دروغ میگید؟ هممون میگیم غیبت بده، خب چرا غیبت میکنید؟ برای که دارای اندیشه درست نیستیم، خدا رو به واه و خدا قبولش نکردیم. یه خدایی ساختیم که ما از پسش برمیاییم، نه او از پس ما. یه خدایی ساختیم که ما از پس او برمیاییم، نه او از پس ما. این همون خدایی است که در یهودیت میگن که از آسمان میاد و با داوود کشتی میگیره. داوود شکستش میده، میشینه رو سینه‌اش. خب تو هم میشینه رو سینه‌اش. با این همه گناه میگه اگه من نبره تو بهش، کیو بخواد ببره تو بهش؟ یعنی خدا رو ضرب فندی کردی دیگه. چون شیعه ای که ما اسمش رو میبریم دارای ساختار فکری نیستیم، عرض اعتقاد نکردیم برادر. خب امام رو باید به چی بشناسیم؟ حدیث. قال رسول الله ما خلق الله خلقا افضل منی. خدا هیچ مخلوقی رو خلق نکرد برتر از من پیغمبر. ولا اکرم علیه منی، و بزرگوارتر از من پیغمبر خدا احدی رو خلق نکرده. قال علی علیه السلام وجود ناصرین امیر المؤمنین از رسول اکرم سوال بکنه، یا رسول الله اف انت افضل ام جبرئیل، تو برتری یا جبرئیل؟ جبرئیلی که 6 آیه در مدحش چی آقا؟ وجود داره. فقال رسول الله، پیغمبر فرمود یا علی ان الله تبارك وتعالى فضل انبیاءه المرسلین على ملائکه المقربین، خدا 124,000 پیغمبر رو بر تمام ملائکه حتی ملائکه مقرب برتر کرده. ملائکه مقرب 4 تا، جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، جناب عزرائیل سلام الله علیه اجمعین. خدا انبیا را از این 4 موجود برتر کرده. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید و فضلن، من را برتر قرار داده علا جمیع النبیین و المرسلین، من گل سرسبد تمام انبیا هستم. ولی علی جان من گل سرسبد همه انبیا هستم. والفضل برتری بعدی بعد از من لکه یا علی مربوط به توست. بعد از من تو از همه انبیا برتری، بعد از من تو از همه ملائکه برتری. وللعمت من بعدک، نه فقط اختصاص به تو داره، به 11 فرزند عزیزت اختصاص داره. تو و 11 فرزند عزیزت بعد از من از همه انبیا و ملائکه برتری. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا، خدمت گزاران ما هستن، خادمان ما هستن. اعتقادت به امامت باید این باشه. این حدیث راجب چی؟ راجب برتری حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین بر ملائکه مقربین. امیرالمومنین سوال کرد یا رسول الله چرا ما از ملائکه برتریم؟ فرمود ما مقام استادی بر اونها داریم، ما معلمان ملائکه هستیم. این یک حدیث. اعتقادت باید راجع به امام عصر این باشه. اگه این اعتقاد درش تردید داشته باشی به دایره قرب حضرت حق راه پیدا نکردی، دعات مستجاب نمیشه. باید اعتقادت این باشه. ابراهیم نه، بعد از علی ابن ابی طالب. این شعار یک کسی که سید باشد و منصوب به خاندان امیر علیه السلام باشد نیست. این روایته. اما حدیث دوم میخوام برات بگم و عرضم رو تمام کنم. امام صادق علیه السلام فرمود ما نب نبی قطو، هیچ پیغمبری به نبوت نرسید الا به معرفت حقنا، به سبب شناخت حق و حقوق ما و به فضلنا و به سبب فهمیدن این معنا که ما برترین علا ما سوانا، بر همه ما سوای خود. ابراهیم فهمید علی از همه عالم برتره، شد پیغمبر. اسماعیل فهمید علی و 11 فرزندش از همه عالم برترن، شد پیغمبر. حدیث آخر از صحت مقدس نبوی در کتاب اهل سنت، من میمیرم برای فضیلت، عبدالله ابن مسعود میگه به این که من پیغمبر صدام زد، گفت بیا. رفتم خدمتش، خطیب خوارزمی در مناقبش نقل کنم، رفتم خدمت پیغمبر. پیغمبر به من فرمود که عبدالله در عالم معراج در آسمان چهارم بودم، همه انبیا حضور داشتن حتی جناب عیسی. جبرئیل در همراهی و مدد من گفت از اینها سوال کن، از این آیان که اینجا هستن، از این 124 هزار پیغمبر سوال کن علامازا بوعسو، چی شد پیغمبر شدید، چی شد به مقام رسالت رسیدید. من سوال کردم علامازا بوعسو، جواب دادن بوعسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. ما پیغمبر شدیم چون ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتیم. ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش نبوت ساز است، پس علی برتر است از ابراهیم. این باید معرفت ما نسبت به امامت باشد، این باید باشه. خب از ملائکه که برتر، از انبیا که برتر، یکی دیگه هم بگم، از یک مخدره بگم. امام صادق علیه السلام فرمود و ما کانت نبوه لکل نبی، شکل نگرفت نبوت برای هیچ پیغمبری، حتی اگر رو به فضلها و معرفتها، تا اینکه اون پیغمبر اقرار کرد به شناخت فاطمه زهرا و به معرفت و فضیلت حضرت زهرا. ولایت حضرت زهرا نبوت سازه. اما رابطه این 12 دسته گل با خود پیغمبر، از 124 هزار پیغمبر برترن، اما با پیغمبر ما چجور هستن؟ علی جان انت منی و انا منک، من از تو هم، تو هم از من، تو برادر من هستی، تو جان من هستی. به چی؟ به کدوم آیه؟ به آیه مباهله انفسنا، تو جان من هستی. کلنا من نورن، این باید اعتقاد ما، معرفت ما نسبت به مسئله چی باشه؟ آقا امامت باشه. خب عرضم تمام، عرضم تمام، اما یک ختم روزه بخوانم. با اینکه روز جشن، اما روزه میخوانیم. اگر به شما گفتن چرا روز جشن روزه میخونید، جواب چی میدین آقا؟ میگیم جشن ولادت امام عصر مهمتره یا جشن ظهور امام عصر؟ شما جوابشو به من بدی، کدوم جشن مهمتره؟ بله؟ آخ انشالله ما هم درک بکنیم. اما هنگامه ظهور امام عصر علیه السلام 3 روز در مسجد الحرام معتکفه، این چادر سیاه کعبه رو گرفته، هی به خدا عرض میکنه خدایا من مسترم، منو نجات بده. ام من یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، ام من یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء. بعد از سه روز که اعتکاف میکنه هاتف غیبی صدا میزنه یا مهدی اخرج، خروج کن، وقت قیامت شد. تا به حال دست گرفته بود چادر کعبه را، هنگامه ظهور که می شود پشت به دیوار کعبه می کند: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. جشن ظهور با روزه بر حسین آغاز می شود: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. جدم رو زیر سم اسبها از روی اونجا با روزه شروع میشه. چرا جشن ولادتش به روزه منتهی نشه؟ هوا روزه من ایره. یا آزاده امروز به دنیا آمد سحر. خب مادر از ولادت بچه یک حساسیتی پیدا میکنه، همش مراقب بچه است. حالا اونم این دست گل که همه عالم و آدم منتظر ولادتش هستن، رفته بیرون برگشته میبینه بچهش تو گهواره نیست. مضطرب شد، خدمت امام حسن عسکری آمد: آقا بچه‌م نیست. بچه‌م رو کجا بردن؟ فرمود: نرجس آرام باش، آسمانی ها بچه رو بردن آنجا، میخوان به قنداقه مهدی تو تیمل و تبرک بکنن، بچه تو برمیگردونن، خیالت راحت باشه. بچه رو برگردوندن، حله های بهشتی انداخته بودن، معطر کرده بودن. آخ الهی من بمیرم. یه مادر دیگه هم منتظر بچه‌ش. یعنی بچه‌مو به هم برمیگردونم. ولی داره میبینه بچه‌شو کجا میبرن. بچه‌شو داد دست پدر، اومد جلوی لشکر، صدا زد: ببینید ببینید، گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سفیده، ازش قطع امیده. یعنی بهش آب بدید بچه‌م میمیره، بهش آب ندید بچه‌م میمیره. ولی برای دل خوش کردن مادرش یه جرعه آب بدید. این نانجیبا آب ندادن. گم چرا جواب حسین رو نمیدی؟ یک تیری در کمان قرار داد و زبه همه للعظم للعظم اللهم عجل لوليك الفرج